بسم الله الرحمن الرحیم. بعضی از عارفان ما درباره ابلیس و شیطان نظر خاصی دارند و گفتن که شیطان در حقیقت عاشق خداوند بود و از فرط عشقش به خداوند به آدم سجده نکرد. او از شدت توحیدش بود که سر تعظیم در برابر غیر خدا فرود نیاورد و همینطور در نظام هستی قرار بود یک نفر مورد لعنت قرار بگیره و شیطان در واقع نامزد شد برای این کار و این در واقع جایگاه برتر شیطان رو نشون میده. در هر حال داریم چنین مطالبی درباره ابلیس از زبان بعضی از عرفا مثل احمد غزالی، مثل اینالقضات همدانی و سنایی غزنوی و دیگران. خب در یک سطح از بحث باید گفت که ظاهر اونچه که عرفا، این دسته از عرفا میگن درباره ابلیس با نصوص قرآنی قطعا قابل جمع نیست. طبق نصوص قرآنی علت سجده نکردن شیطان این بود که او در واقع استکبار ورزید، کبر او مانع سجده او شد، نه عشق او به خدا. در واقع خودخواهی او و خودبرتربینی او علت سجده نکردنش بود. از قول شیطان صریحا میگه که آدم از خاک است و من از آتش، خلقتنی من نار و خلقته من طین و من برترم، و شیطان مورد لعنت خدا قرار گرفت، رجیم شد، رانده شد از درگاه الهی. الی یوم القیامه مورد لعنت است. بنابراین در جای دیگر است که وکان من الکافرین، عاشق نبود، این کافر بود. در نتیجه در این شکی نیست که ظاهر این بیانات با نصوص قرآنی در تعارضه و وجه جمعی بین این دوتا وجود نداره. در نتیجه این اظهار نظر به لحاظ معنای ظاهریش با قرآن ناسازگاره و قابل قبول نیست. اما خب باید به این نکته هم توجه بکنیم که زبان عرفانی یک زبان خاصیه، یه زبان رازآلود، اسرارآمیز و گاهی یک زبان بیباکانه است، لاابالیواره و در قید و بند احکام زبانی و قواعد و عرفی و اینها نیست. مطلب خودش رو مقاد بیان بکنه که اون مطلب فی نفسه مطلب درستیه، ولی از یک بیانی، از یک زبانی، از یک حکایتی، از یک ماجرایی با تأویل و تغییر و تحویلی که در اون داستان ایجاد میکنه اون موضوع مورد نظر خودش رو بیان میکنه. یعنی این گونه اگر نگاه بکنیم اصلا نباید نظر عرفا و بیان عرفا درباره ابلیس رو با آیات قرآنی مقایسه بکنیم و فکر کنیم که اونا دارن این داستان رو میگن. خیر، اونا یه مطلب دیگری رو دارن میگن و از این داستان طبق سبک خودشون استفاده میکنن برای بیان اون مطلب. و البته این سبک عرفی نیست، ما نمیپسندیم، عرف نمیپسنده. عقل نمیپسنده، اما زبان شاعرانه، زبان عرفانی گاهی این گونه هست، درست یا غلطش هم کار نداریم، به کار میگیرن این زبان رو، همونطور که مثلا زبان عاشقانه رو، زبان مستانه رو در باب عشق الهی به کار میگیرن، از شراب و می و شاهد و ساقی و اینا استفاده میکنن برای بیان مقصود خودشون. در اینجا هم در اونجا از واژه ها استفاده میکنن، واژه ها رو در معنای غیر ما بوز الله به کار میگیرن، یعنی در اون معنای عرفیش، و البته که یه وجه اشتراکی بین این معنای عرفی و اون مقصود اونها وجود داره، و گاهی هم از یک داستان و حکایت تاریخی به معنای دلخواه خودشون استفاده میکنن و اصلا در بند این نیستن که به لحاظ زبانی اون معنای مورد نظر اونها تناسب داشته باشه با متن داستان. به هر حال هرچی هست، این قدر مسلمه که بین این دو، بین ظاهر بیان این عرفا و نص قرآنی تعارض هست و قابل جمع نیست. در نتیجه ما نباید اون سخنان عرفا رو به معنای ظاهری اون حمل بکنیم و اگرم خیلی کسی بخواد پافشاری بکنه، خب باید بگه که اون برداشت غلطه و اون سخن نارواست و نباید چنین گفت. ما میدونیم که عرفا، این عرفایی که ما از اونها سخن میگیم، با قرآن آشنا هستند، قرآن رو هم قبول دارن، با تمام وجود آموزه های قرآنی رو قبول دارن و باور دارن و در این حال اون گونه سخن میگن و این دیگه ویژگی زبان اونهاست. میخواد عشق رو، عشق الهی رو تبیین بکنه، میخواد توحید رو تبیین بکنه، این ماجرا رو میپیچونه به یه شکلی که اون منظور رو بیان بکنه. حالا این خوبه یا بده، درسته یا غلطه، بحث دیگری است. منظور این است که در هر حال این مجوز تبرئه شیطان نمیشه. حالا باز ما از اسرار عالم خبر نداریم، در پشت پرده ی عالم چه خبره، و این سناریوی خلقت آدم و سجده فرشتگان و سرپیچی شیطان پشت ماجرا چی هست، ما از اون باطن و از اون اسرار خبر نداریم. ما همین ظاهرش هم درست نمیفهمید، چه برسه به اون باطن و اسرار. الحمدلله رب العالمین.